رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار طمع در امور دنیایی رو، بعضی از اونها رو خدمتتون عرض کردم، بعضی موارد دیگرش هم باقی مون که امروز انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. صحبت امروزمون بیشتر پیرامون کیفیت معالجه طمع از وجود انسانه، چگونه طمع رو از خود بیرون بکنیم و به جای او بی‌نیازی نفس، استغناء نفس رو در وجودمون بکاریم. گاهی هم در مباحث اخلاقی نام یأس اما فی عید الناس رو مطرح میکنن، یعنی انسان به جای طمع که چیز بدیست باید مایوس باشه از اموالی که در اختیار مردمه، از نعمتهایی که مردم دارن. این مایوس بودن یک مدح زیادی ازش شده. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشم یه اشاره‌ای بکنم به این که طمع با بحث حرص، اینا تقریبا همسایه یکدیگه هستن. بحث گذشتمون که پیرامون حرص بود و بحث طمع خیلی نزدیک به همه، تفاوت شوالا دقت بکنید. در حرص، تو تعریفش هم گفتیم اینا، تو حرص شدت میل به یه چیزی است. تا اون شدت تمایل نباشه نمیگن فلانی حریصه، ولیکن در طمع شدت اراده و شدت میل نیست. تو طمع صرف اینه که انسان آرزو داره ای کاش نعمتی که دیگری داره مال من بود. طمع به مال دیگران داشتن، اون شدت تمایل به مال دیگران وجود نداره در طمع. لذا اگه بخوایم از نظر بد بودن تو علم اخلاق بخوایم رتبه بندی بکنیم، بدی طمع کمتر از بدی حرصه، چون در طمع دیگه شدت تمایل نیست، فقط میخواد، گدای کاش مال من بود. از طرفی باید تو رتبه بندی بگیم طمع مقدم بر حرصه. یعنی چه؟ یعنی وقتی انسان طمع نداشته باشه اصلا به حرص منتهی نمیشه، چون شدتشه دیگه. سرعت کم مال طمعه، اون سرعت زیادش مال شدت اراده است که اسمشو حرص میگذارن. آغاز کار اینه که اول چشمش انسان میندازه به اموال دیگران و آرزو میکنه، این مرحله ابتداییشه. اگه جلو خودشو نگیره کم کم این آرزو شدید میشه و به حرص تبدیل میشه. این رو دارم خیلی ساده عرض میکنم که دقیقا بدونید جایگاه بست طمع کجاست. نکته دیگه اینه که مقابل طمع میگن یأس اما فی عید الناسه. یعنی طمع نداشتن به چیه؟ اینه که انسان مایوس باشه از آنچه که در اختیار دیگرانه. میخوام عرض کنم اینا دقیقا مقابل هم نیست. یه مقدار دقت بکنیم. ببینید طمع اینه که آرزو داره چیزی که مال دیگران است در اختیار من باشه، این میشه طمع. مقابلش اینه که این طمع رو من نداشته باشم. وقتی طمع نداشته باشم دو حالته، یه وقت اینه بی تفاوتم نسبت به اموال دیگران، دیگه آرزو ندارم، دیگه نگاه نمی کنم، یعنی نه میل دارم نه عدم میله، هیچ کدام اصلا توجهی ندارم. گاهی اینه، گاهی وقتا اثبات دوری از مال دیگرانه. یأس یه حالت اثباتی داره، یعنی یه صفت وجودی تو وجود من که به قول کسی میگفت، میگن از این طرف پشتوام نیفت، وقت اونقدر از این ور میره که از ور میفته. یعنی دو حالت اینطوریه. طمع اینه که انسان میل داره به نعمت دیگران، آرزو داره نعمت دیگران در اختیارش باشه. این طمع رو ما باید از دلمون بکنیم. وقتی طمع رو کندیم چی توش تو دلمون میاد؟ دو حالته، یا بی تفاوت هستیم، یعنی از کنار مال دیگران رد میشیم، نه میل داریم نه میل نداریم، اصلا نگاه نمی کنیم. اما گاهی از حالت دومش اینه که از کنار نعمت دیگران که رد میشیم حالت یأس داریم، یعنی ناامید هستیم. این ناامیدی در دلمون هست و مثل کسی که نفرت داره از مال دیگران، یعنی چه حالت، حالا نفرت نیست، یأس، مأیوس بودن از اینه که مال دیگران در اختیارش قرار بگیره. لذا باید اینطور بگیم انقطاع میل از نعمت دیگران، این مقابل طمعه. وقت انقطاع که گفتیم، این لفظ انقطاع یعنی دلکندگی، دلکندگی دل من از مال دیگران خودش دو حالت داره، گاه اینه که بی تفاوتم و گاه اینه که مأیوسم، که اون یأس از مال دیگران یکی از دو فرد انقطاعه. و اما برای معالجه طمع با این جایگاهی که عرض کردم نزدیک به کلمه حرصه، تقریبا 10 روشی که برای معالجه حرص از وجود خودمون گفتیم، تقریبا همونها باز برای معالجه طمع هم ازش استفاده میشه، با این تفاوت که طمع زودتر از انسان معالجه میشه، چون هنوز سرعت تمایل انسان زیاد نشده به نعمت دیگران. چون سرعت کمه، راحت تر انسان میتونه خودشو معالجه بکنه. در حرص که قبلا صحبت کردیم، شدت میل و رغبت انسان به نعمت دیگران بود، اون شدت وقتی بخواد ترمزش گرفته بشه، معلومه که به این زودی از دل انسان حرص خارج نمیشه. ای کسی حریص شده باشه دیرتر معالجه میشه، اما طمع زودتر معالجه میشه. دلیلش هم همینه. تقریبا همون 10 راهکاری که برای معالجه حرص قبلا گفتیم در بحث طمع هم میاد، منتها با یه تفاوت جزئی. این که میگم تقریبا، چون یه مقدار مباحثش فرق میکنه. علتش هم اینه که اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو تعلیم شیعیان دادن که گاهی تفاوت میکنه، بحثاش مختلفه. حالا ما چون از دید روانشناسی داریم بحث رو روانکاوی میکنیم، از این جهت هم قابل توجهه. لذا معالجه طمع رو جداگانه امروز بحثشو میکنیم. یقینا پر از فائده است بحث امروز ما، در حالی که یه مقدار نزدیک به بحث قبل، اما فواید فراوانی هم داره. روز گذشته حدود 30 اثر منفی برای طمع گفتم. یه بار دیگه فقط مرور میکنم بر فهرست اینها و حدود یه 20 مورد دیگه هم، چون وقت گذشت دیروز نشد، 20 مورد دیگه هم هست خدمتون عرض میکنم که اینا لابلای مطالبی است که در چند جلد بهار الانوار هست، در جلد شش وسائل شیعه هست، در جلد دوم اصول کافی هست و همه اینا رو بحثش رو نگاه کردن، همه این بحثا رو مرور کردن. دیگه تقریبا چیزی تو روایات نبود که ندیده باشم تو این زمینه. اینه که با استقصاء کاملی که حدودن کردم و همچنین بحث قرار الحکم که بسیاری از مطالبمون از امیر المومنین علیه السلامه که در کتاب قرار اونجا جمع شده، راهکار معالجه اول همینه که انسان تفکر بکنه در این آثار سوء و زیانبار طمع. همین حدود 50 مورد که عرض می‌کنم، همین آثار بدش رو وقتی انسان دقت بکنه، اراده قوی پیدا میکنه که این طمع رو از دلش خوب بکنه، منقطع بشه نسبت به اموال مردم، به نعمتهایی که مردم دارن، و خودشو مایوس میکنه از آنچه که در اختیار اونهاست. پس این تفکر اولین راهکار معالجه است که اثر علمی داره، منطقه اثر علمی است که رو روحیه انسان کاملا اثر میذاره. نظیر اینه که میگن این میوه، این گیاه مثلا برای شما این 10 ضرر رو داره، که شما استفاده نمی کنید. یه وقت هم میگن این 10 منفعت رو داره، ارادتون قوی میشه. یعنی راهکار علمیه، اما علمیه که کاملا رو عمل انسان اثر میذاره. این هم همینه، بدونیم طمع حدود 50 تا اثر بد برای انسان داره. اینا که حالا دیروز چون توضیح شد دادیم، زیاد توضیح نمیدم. هلاکت انسان، اول شر، قبح خلق، گرفتاری انسان، عدم درک معمول، یعنی گاهی انسان به اون چی که آرزو داره نمیرسه دیگه، که امیرالمومنین علیه السلام فرمان طمع موردون غیر مستر، انسان رو وارد میکند به کنار آب اما برش نمیگردونه سیرا. تمایی هم چه حالتیست؟ یه خیال کاذبه. تما فریب شیطانه و فریب عقله، از بین رفتن دینه، موجب فساد دین، موجب فساد تقوا و ورع انسانه. ورع مملوکیت انسانه، عوض میخوام طمع، طمع مملوکیت انسان رو داره، یعنی خود طمع میشه مالک انسان و انسان در ملک او قرار میگیره. ذلت حاضر، ذلت که همین الان حاضره در طمع. طمع در زنجیر ذلت است، ذلت دائمی داره، ذلت آخرتی او ضررش بیشتر از ذلت دنیایی است، خار کننده تر از نسبت به ذلت دنیایی. طمع خاری انسان رو به دنبال میاره، شقاوت و بدبختی میاره، رقیت مخلد و دائمی اسارت انسان رو میاره، مهنت و ناراحتی رو برای انسان میاره. طمع فقر حاضره، طمع مسرع عقله، یعنی محل زمین خوردن عقل، اونجایی که عقل بسته میشه، یا باعث حماقت انسانه، باعث ذهاب حکمت، یعنی از درون انسان حکمت میره، کارهای موافق با دلیل دیگه انجام نمیده. وقتی طمع داره یه توجیهاتی هم میکنه و کار خلاف دلیل انجام میده. طمع باعث اختلاس عقل، همطور که بعضیا پول میدزدن، طمع عقل انسان رو سرقت میکنه و اختلاس عقلش هم فرمود قوی تر از شرابه. طمع تدنیس ارزه، یعنی آبرو رو به شدت از بین میبره و زشت میکنه. از بین بردن علم انسانه. طمع مقدمه حرص، شدت حرص. طمع باعث مهر زدن به دل انسانه. کلید هر گناهی است، رأس و کل خطیعه است. احباط تمام حسنات، همه حسنات رو حبس میکنه و از بین میبره. تا اینجا رو تقریبا گفتیم، 20 مورد دیگه اضافه میکنم. طمع باعث حقارت انسانه، باعث حسادت میشه. وقتی طمع داره به مال دیگران، گاهی مواظب خودش نباشه، کم کم به حسادت کشته میشه. یعنی آرزو میکنه، میگه حالا که مال دیگران تو دست من نمیاد، پس اونم نداشته باشه. آرزو میکنه زوال نعمت دیگران رو. یعنی طمع باعث حسادت شد وقتی که نمیتونه مال دیگران رو تصرف بکنه. طمع باعث کینه نسبت به دیگران هم میشه. وقتی دیگران مال دارن خودش نداره، کینه دیگران هم کم کم به دل میگه. خیلی بده این کینه، از چیزاییه که خیلی ضرر میزنه به انسان. کینه یک ذره او تو وجود انسان باشه، دیگه بهش نمیتونه بره. و قرآن میفرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غل. ما این مؤمنینی که میخوان برن تو بهش، اول میکنیم این کینه ها رو از دلشون، بعد اجازه میدیم وارد بهش بشن. طمع باعث اظهار دشمنی هم هست، عداوت بهش میگیم. گاهی البته وقتی میند نتونست مال دیگران رو تصرف بکنه، کم کم نسبت به دیگران اظهار دشمنی هم میکنه. حالا دیگه این اظهار دشمنیش از درجه ضعیفش شروع میشه تو درجه قوی. مثلا درجه ضعیفش غیبته. وقتی میند کاری نمیتونه بکنه، شروع میکنه پشترش بدگوییشو میکنه. یه مقدار میره جلوتر، کم کم بهش ظلم میکنه، حق او رو ضایع میکنه، اذیتش میکنه. یه مقدار بره جلوتر، کم کم کتکش هم میزنه. یه مقدار بره جلوتر، کم کم ممکنه پا قتل او هم بیسته. طمع دارد به مثلا همسر دیگری، عذر میخوام، نتیجه ای که خب اتفاق میفته تو جامعه، به خصوص تو جوامع غربی. آره تو کشور ما کمتر، اما اینجایی که دین ندارن اینه دیگه. وقتی طمع داره، گاهی اقدام به کشتن همسر او میکنه تا بتونه دسترسی پیدا کنه، ازدواج کنه با یکی. گاهی هم میگه، مثلا اون زن میگه اگه میخوای با من ازدواج کنی، باید شوهر منو بکشی تا من حاضرم باید ازدواج کنم. از این مباحث کثیفی که یه داستانی از سید الشهدا علیه السلام حالا به ذهنم رسید که اجازه بدید این چند موردی رو عرض کنم، بس رها نشه. طمع باعث فتنه در زندگی و در جامعه هست. طمع باعث ظهور فضیحت و رسوایی است. طمع باعث خیانت میشه. طمع سبب اظهار خلاف باطن میشه، یعنی نفاق. وقتی طمع داره، تو رو چاپلوسی میکنه و دیگران تملق میکنه، سازشکاری میکنه، مسامحه میکنه تو برخورد با دیگران، اما تو باطن نه، دوستش نداره دیگه. تو باطن ناراحته که چرا این نعمت رو داره و خودش نداره. این طمع انسانو به دروغی وامی داره. ببینید چقدر بده. به ریا وامی داره. یعنی انسان تظاهر میکنه به دیگران که من ارادتمند شما هستم، مخلص شما هستم، چی اما تو باطن کینه او رو داره. طمع باعث عدم توکل بر خداست. آدمی که خدا رو وکیل خودش بدونه تو زندگی طمع نداره به مال دیگران، با توکل به خدا خودش میره زحمت میکشه. آدمی که طمع داره توکل نداره. آدمی که طمع داره تضرع در خانه خدا هم نداره، نمیره از خدا درخواست بکنه. راضی به قسمت پروردگار نیست، ناراحته که چرا دیگران نعمت بیشتر دارن. تسلیم در مقابل تقدیرات الهی و فرمان پروردگار نیست. طمع باعث جاسوسی انسان هم گاهی میشه، یعنی کم کم زمینه این ایجاد میشه. وقتی طمع داره به مثلا مال، حالا این مال اگه در اختیار دشمن باشه ببینید چیکار میکنه. طمع دارد که مثلا آمریکا یه هدیه‌ای بهش بده، جایزه نوبل نمیدونم چی هم اینا که حالا امروز هم از این جوایز هم فراوان شد. وقتی طمع داره که ولو اینکه حالا مصاحبه باش بکنه، حالا من موارد زیادی الان امروز وجود داره، طمع به مال وقتی اون مال در اختیار دشمن باشه انسانو میکشوندش به یه کارهای بسیار پستی، حاضر است علیه وطن خودش جاسوسی بکنه، اخبار وطن خودشو به دشمن ارائه بده، حتی ارتباط با بیگانگان پیدا بکنه، ارتباط با منافقین پیدا میکنه. از اینا داریم دیگه، تلفن میزنه، مصاحبه میکنه علیه کشور خودش، حتی علیه دین خودش حاضر حرف بزنه به خاطر اینکه یه پولی بهش بدن، یه مبلغی بهش بدن. طمع ببینید انسانو به چه کارهای کثیفی وا میداره، جاسوسی و مزدوری. طمع باعث میشه که انسان شکر نعمتهای الهی را به جا نیاره. چرا؟ چون نعمت که در اختیارش است رو ناچیز میدونه، اصلا ناراحته، همه چشمش به نعمتهای دیگرانه، نعمت دیگران هم که نداره که، پس شکرم به جا نمیاره. آدم طامع ناشکره. آدم طامع زحمت کم میکشه، تزکیه کسب نداره، یعنی تو کسبش تو معاملاتش پاک نیست، چون طمع داره دیگه. به خاطر طمعش گاهی به مشتری دروغ میگه، گاهی جسم قلاب میده تا مال او رو بتونه یه جوری برده، لذا مالش مخلوط به حرامه. خروج از حد عدالت، یعنی وارد شدن به فجر و فسوق، فجور و فسوقه. فرمود طمع 4 شعبه داره. یکی شادیست، آدم طامع شادی بی جهت داره که فرمود این مکروه نزد خداست. یکی نشاط توأم با تکبر داره. سوم لجاجت داره، لجاجت که او رو به دام شیطان میاندازه. و چهارم تکاثر، یعنی همطور جمع کردن ما رو هم دیگه، فزون خواهی، که این فزون خواهی هم باعث لهو و اشتغال فکر و استبدال بد به خوبه، یعنی چیز خوب رو از دست میده و چیز بد رو یا چیز پایین‌تر رو به جای او میگیره. و اما قطع طمع اونم باید بدانیم برکاتی داره. انقطاع فکر و دل از مال دیگران، امام سجاد علیه السلام میفرمان نائل شدن به خیر دنیا و آخرته. قرة العین یعنی چشم انسان رو روشن میکنه، حفظ ورع و تقواست، حفظ یقین و دینه، حریت و آزادی انسانه، باعث عزت انسانه، عقل و حکمت او محفوظه. فرمود یأس از مال دیگران یکی از دو نجاته، یعنی نجات فقط فکر نکنید نجات از زندان یا نجات از یه گرفتاری است، یکشم اینه که انسان در گرو مال دیگران نباشه فکر کنه، اینم یه نوع آزادی است. و این یأس از اموال مردم نفس انسان رو راحت میکنه. عتق مجدده، خیلی تعبیر قشنگی است، آزادی دوم. حالا آزادی اول اینو گفتم زندان یا کسی در میاد، اما تو روایت میگه این مأیوس شدن از مال دیگران یک نوع آزادی مجدد هست. و همچنین امیرالمومنین علیه السلام میفرمان این قطع طمع گرچه بر انسان تلخه، اما تلخی او بهتر از طلب کردن مال دیگرانه، اون ضررش بیشتره که انسان چشمش به مال دیگران باشه. خب همین مقدار کافیه. این نکات متعددی که خدمتون عرض کردم کافی است برای اینکه انسان نسبت به طمع بسیار نفرت پیدا بکنه و شوق به انقطاع دل از مال دیگران یا یأس از مال دیگران پیدا بکنه. و اما راهکارهای دیگری که برای معالجه طمع گفته میشه، دومش تقویت دین و تقویت ایمان. هرچه انسان دین رو در خودش قوی بکنه، ایمانش به پروردگار زیادتر بشه، این باعث میشه که دین و ایمان تو وجود انسان تثبیت میشه، اطمینان پیدا میکنه. اطمینان پیدا میکنه، دنبالش حسن ظن به خدای خود پیدا میکنه. وقتی حسن ظن به پروردگار پیدا کرد، خودش دیگه امید داره به این که پروردگار بهش لطف بکنه، میگه خدای به دیگران دادی خب به منم میتونی بدی، و حسن ظن به خدای خود داره. این حسن ظن همون ثقه به پروردگاره، اطمینان به او داشتنه، یا توکل به خدا در عمله. چون یه توکل اعتقادی داریم، توکل عملی، یعنی حقیقتا تو عمل خدا را وکیل خودش قرار میده، میره دنبال کسب و کار، نه اینکه بخواد به مال دیگران نگاه بکنه. اینه که تقویت دین و ایمان باعث معالجه طمع از وجود انسان میشه. حالا تو این زمینه من یه دو تا آیه است، دو سه تا آیه است خدمتتون عرض بکنم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. به مؤمن میگه که مواظب باش مالت رو به حرام نخوری. این نشون میده که شخص وقتی ایمان میاد تو وجودش دیگه نمیخواد تصرف، حالا تو بحث ما تصرف تو مال دیگران میکنه، طمع داشته باشه و اون تصرفی که حرامه و صاحبش راضی نیست. قرآن هم نهی میکنه، میگه اگه ایمان دارید اکل مال به باطل نکنید، یعنی اموال رو از راه حرام نخورید. وقتی که مؤمن حرام دانست مال دیگران رو، خب طمع دیگه به مال دیگران پیدا نمیکنه. این معالجه میشه، این که گفتم ایمان میتونه ریشه‌کن بکنه طمع رو. همین الان از همین آیه 29 نساء میتونیم ما این استفاده رو بکنیم. یا از آیه اول سوره مائده که فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ببینید اگه من مؤمنم، ایمان من این آیه شامل من میشه دیگه، چون میگه اوه کسی که ایمان دارید چیکار بکنم؟ اوفوا بالعقود، وفا کنید به اون عقد و پیمانهایی که بستید. ببینید خودتون تو معاملاتتون هر چی رو ضامن شدید همین عمل بکنید دیگه، پاش وایست. اگه من مؤمن بودم پای عقد و شراء و تجارت پای اینا وای میسم، نه پای مال دیگران، چون مال دیگران من پیمانی با اونا نبستم که بخوام مالشونو بگیرم، یا اون ضمانتی نکرده که مالشو به من بده. مقتضای ایمان شهادت به قسط، یعنی انسان عادلانه شهادت میده. خب کسی که عادلانه شهادت میده باعث میشه که به راحتی مال دیگران رو شهادت میده، این مال دیگران مال من نیست، من چیکار دارم به مال دیگران؟ اینم یه نوع شهادت به قسطه. اینه که باز قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. اگه مؤمنید باید به عدالت شهادت بدید. اینه که عرض کردم از این آیات ما میتونیم استفاده کنیم، یا کسی دنبال آیه قرآن بگرده میتونه از این آیات نتیجه بگیره که این آیات راهکار معالجه طمع رو داره به یه دلالت و اشاره زمینی داره یاد ما میده. میگه سعی کنید مؤمن باشید، مؤمن شهادتش عادلانه است، و تو بحث طمع این میشه که نسبت به مال دیگران شهادت میده که این مال دیگران مال من نیست، لذا هیچ امیدی و طمعی به مال دیگران نداره. ببینید امام صادق علیه السلام در جواب کسی که ازشون پرسید من الذی یثبت الایمان، چی باعث تثبیت ایمان تو دل انسان میشه که ایمان خوب ثابت بشه، فرمودن اونی که اثبات ایمان رو میکنه تو دل انسان ورع و تقواست، اونی که ایمان از دل انسان بیرون میکنه طمعه. یعنی دقیقا راهکار معالجه که داریم میگیم روایت خیلی صریحه دیگه، که مواظب باشید ایمان بیاد طمع رو میبره، طمع بیاد ایمان از بین میبره. باز امام صادق علیه السلام فرمودن اگر طمع یه ضرر بیشتر نداشت، همین یه ضرر کافی بود که بگیم خیلی بزرگه. اون ضرر چیه؟ مشارات و دین به دنیا. این که میاد خرید فروش میکنه، دینشو میفروشه و دنیا رو میگیره. بعد حضرت برای این که خوب بیان بکنن که این چه خسارت بزرگیست، این آیه قرآن رو تلاوت کردن اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. اینا کسانی هستند که گمراهی هم میخرن هدایت رو میدن. والعذاب بالمغفره، عذاب رو میخرن برای خودشون، آموزش الهی رو میدن. فما اصبرهم علی النار، چقدر اینا صبرشون بر آتش جهنم زیاده. ببینید آیه شریفه را اگه ما ابتدا هم میدیدیم فکر نمیکرده مال طمع است، داره میگه هدایت رو میده به جای ضلالت میگیره. اما امام صادق علیه السلام میفرمان یکی از اسباب این خرید و فروشه چیه؟ طمعه. کسی که تو وجودش طمع به مال دیگرانه، به نعمتهای دیگرانه، گاهی پایینا وای میسه دیگه. مگه نبود عمر سعد طمع به ملک ری چکارش کرد؟ ضلالت رو خرید و داد هدایت رو، آتش رو خرید برای خودش، مغفرت رو داد. قرآن هم میفرماد فما اصبرهم علی النار. این طمع انسانو تو این چیزا میاد. پس برای معالجش باید دین رو انسان در وجود خودش تقویت بکنه، ایمان به خدای خود داشته باشه. فرمود کسی که میخواد بی‌نیازمندترین مردم باشه راهش اینه فلیکن به ما فی ید الله او تقومن به ما فی ید غیره. باید اون چی که نزد خداست رو بیشتر بهش اطمینان داشته باشه تا اون چی که دست مردمه. این که دست مردمه اونم از خدا گرفته. پس اگه واقعا میخوای اغنا الناس باشی، به اون چی در نزد پروردگاره بیشتر اطمینان داشته باش، یعنی اون چی که در حیطه قدرت الهیست، در قضا و قدر الهیست. راهکار سوم برای معالجه طمع، کندن حب دنیا از دله. کندن حب دنیا رو هم سال گذشته بحث حب دنیا و حب آخرت و اینا رو مفصل توضیح دادیم، دیگه راهکارش رو توضیح نمیدم، فقط در اینجا من یه پنج تا روایت رو خدمتون، پنج شش تا خدمتون میگم. فرمود کسی که، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، کسی که قلبش شیفته به حب دنیا بشه، دل او دلبسته میشه به سه چیز دنیا: یک، هم و غمی که از او جدا نمیشه، دوم، حرصی که ترک نمیکنه او رو، سوم، آرزویی که این شخص بهش نمیرسه. من بحثم راجع به این حب دنیا است که حالا این کسی این حب رو از دلش بکنه، دیگه اون طمع و حرصم تو وجودش نیست. در جای دیگه فرمودن حب دنیا یوجب و طمع، یه دیگه خیلی سریعه علت طمع میگن حب دنیا است. فرمودن حرام است بر هر دلی که حب دنیا تو وجودشه، حرام است که جدای از طمع بشه، امکان نداره، یعنی حتما محروم از این صفت. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که دنیا رو محبت داره، کبر و تکبر رو دنیا تو وجودش میاره. آدم محب دنیا متکبر میشه، خودشو بالاتر از دیگران میبینه. کسی که دنیا رو نیکو دانست، گفت دنیا خوبه، دنیا حرص رو میاندازه تو دلش. و کسی که طلب کرد دنیا را، همین عملا رفت به سمت دنیا، دنیا او رو تو طمعش میاندازه. و کسی که مدح دنیا رو کرد، دنیا او رو واژگون در ریاش میکنه، میاندازدش تو وادی ریا کردن. کسی که تو فکرش اراده دنیا داشته باشه، دنیا هم عجب تو دلش جا میاندازه. کسی که اطمینان به دنیا پیدا کرد، دنیا او رو غافلش میکنه. حقیقتا جملات خیلی زیباییست اینا، حالا 7-8 جمله بود، از جلد 73 بهار یادداشت کردم، صفحه 105. منتها منظورم اون جمله سومش بود که فرمود من طلبها اوردت و علت طمع. ای کسی دنبال دنیا رفت، دنیا هم طمع رو متوجه او میکنه. چهارمین راهکار معالجه طمع، توجه به فناء دنیاست و بقاء آخرت، که تو بحث حرص هم اینو مفصل توضیح دادیم. حالا اینجا من راجع به طمعش این جمله جدید رو عرض بکنم که ببینید چطور امام صادق علیه السلام تعلیم میدن برای قطع طمع. فرمودن ان اردت ان تقر عینک و تنال خیر دنیا والآخره، اگه میخوای چشمت روشن بشه و به خیر دنیا و آخرت دسترسی پیدا کنی، فقط طمع اما فی عید الناس، طمع به مال مردم رو از خودت ببر و عد نفسک فی الموتا، خودتو جزء مردگان حساب بکن. این راهکارشو ازت دنبالش بیان کن، چطوری من دل بکنم؟ فرمودن خودتو جزء مردگان حساب کن. خب وقتی انسان خودشو در قبرستان دید، عاقبت خودشو نگاه میکنه، میگه حالا چه فایده مال دیگران که برای من بقا نمیاره، تازه وبال من هم هست، اگه مال دیگران بدون رضایت من کسب بکنم در قیامت تازه مسئولیتم دارم. راهکار پنجم، اگه انسان بخواد طمع رو از خودش بیرون بکنه، همون یأسیست که تو چند تا روایت اشاره داشت. انسان باید خودشو مأیوس بکنه از مال دیگران، یعنی ضد طمع رو در خودش تقویت بکنه. تو طمع میل داره، تو یأس نفرت داره، اصلا پشتشو به مال دیگران میکنه و به هیچ وجه سوال از مال مردم نکنه. سوال فارسی نیست، سوال که میگم سوال عربی یعنی درخواست. کسی که میخواد طمع رو در خودش بکشه، به هیچ وجه از کسی درخواست نکنه، درخواست هدیه، مثلا اگه این شیشه عطرتون رو به من هدیه بکن، مثلا این کتابتون میدم. اگه واقعا میخواد طمع رو از خودش بشکنه، راه خیلی سادش همینه دیگه، میتونه جلو زبونش رو بگیره و سوال نکنه، درخواست نکنه، کتمان بکنه. علتش هم توضیح دادم که یأس یک نوع اثبات صفت دوری است تو وجود انسان، لذا خیلی دور میشه از طمعی که در واقع دلش به سمت مال دیگرانه. و چنانچه عرض کردم یأس یه مقدار یکی از دو فرد قوی انقطاع از مال دیگران. وقتی انسان دلشو میکنه از مال دیگران، گفتیم دو فرد داره، یه فرد ضعیف داره که بی توجه به مال دیگرانه، یه فرد قویش اینه که نه اصلا مأیوس از مالشونه. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام در وصیتشون به امام حسن علیه السلام سفارش کردن، هنگام شهادتشون شاید هم همین ایام بوده که از ضربت خورده بودن، فرمودن الیأس خیر من الطلب الی الناس، مأیوس باشی بهتر از اینه که بری درخواست بکنی از مردم. ما اقبح الخضوع عند الحاجه، چقدر زشت انسان خودشو خاضع میکنه، کوچک و ذلیل میکنه وقتی که یه درخواستی از دیگری میکنه، میگه این مالتو به من بده، خودشو خیلی کوچک کرده، به ظاهر میخواد یه چیز ظاهری از رفیقش بگیره، اما در واقع یه چیز بزرگ از دست داد، یه آبروی بزرگ از دست داده. ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفا عند الغنا، چقدر بزرگ از ستم کردن وقتی که انسان غنی میشه و پولدار میشه. اونم حالا جزء بحث ما نیست. امام سجاد علیه السلام فرمودن تمام خیر رو من دیدم جمع شده در قطع طمع، اما فی عید الناس همه خیرات تو همین جمعه که گفتم حدود 60 مورد اون آثار رو باز مرور بکنید متوجه میشید که چیه. وقتی انسان طمع نداشت، یه مردم میبینه 60 تا از آفتها رو ازش دور شده یا مقابلش خیرها رو به دست آورده. این روایت روایت صحیح هم هست، هم تو اصول کافی این روایت هست، هم تو وسائل شیعه دیدم، هم تو جلد 73 بهار. در وسائل شیعه همون جلد ششم صفحه 315 این داستان هم نقل میکنن که یه مرد عربی اومد از پیامبر درخواست کرد، گفت یه عملی به من یاد بدید که خدای متعال مرا دوستم داشته باشه. حضرت فرمودن زهد اگه داشته باشی یعنی از دنیا دلت کنده شده باشه، زهد تو دنیا داشته باش تا خدا دوستت داشته باشه، زهد نسبت به اموال مردم داشته باش تا مردم دوستت داشته باشه. خیلی تعبیر قشنگی. اگه میخوای محبوب خدا باشی دلتو از دنیا بکن، اگه میخوای محبوب مردم باشی دلتو از چشم انداختن به مال مردم بکن. این حدیث هم خیلی صریح در معالجه طمعی که داریم بحثشو میکنیم. الخلاص من اثر طمع، یعنی راه خلاصی از اسارت طمع چیه؟ به اکتساب الیأس، به اینه که انسان یأسو برای خودش کسب بکنه، به دست بیاره. یأس اما فی عید الناس که گفتیم راهکار پنجم همینه. راهکار ششم اینه که انسان اگه میخواد طمع نداشته باشه به مال دیگران، نگاه به مافوق خودش تو مال نکنه. خب اینا ما تو حرص هم داشتیم، اینجا یه چیز اضافه میکنیم، میگیم حتی به مال دیگران نگاه نکنه ولو مال دیگران پایینتر از خودشان باشه. اگه میخواد طمع نداشته باشه فقط به این نیست که سطح زندگی بالاتر رو نگاه نکنه، نه، ممکنه سطح زندگیش با من یکی باشه یا پایینتر از منم باشه، اما یه چیزی بالاخره تو زندگیش که چشم منو پر کرده باعث طمع میشه. اگه بخوام طمع نداشته باشم، این راهکار ششم اینه که انسان به مال دیگران نگاه نکند، چه دیگران بالاتر از او باشن، چه هم سطح او باشن، چه مادون او، نگاه به مال دیگران نکنه. حالا تو این زمینه ما هم آیات قرآن داریم که اتفاقاً آیات خیلی زیبا راهکار معالجه طمع رو یاد ما میده. ببینید دو تا آیه در سوره توبه هست. ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، ای پیامبر تو رو به تعجب نیندازد اموال و اولاد مردم، چون ایناست که باعث طمع میشه دیگه. نگاه میکنیم که چقدر مال داره چقدر اولاد داره، که نگاه نکن به اینا، مالیست خدای متعال به دیگران داده. وقتی انسان نگاه نکرد به مال و اولاد دیگران، خب طمع هم دیگه نداره دیگه. یا آیه 131 طه، او آیه قبلی عیناً تکرار شده منتها ادامش فرق می‌کرد. این آیه اینه: لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهره الحیات الدنیا، چشمتو کش نده. مد کش منظور اینه که انسان مدت طولانی هم تو نگاه بکنه، تو فارسی میگیم خیره، یه مدت طولانی هم تو داره نگاه میکنه، مات شده که حالا این دیگری چه مالی داره، یه ماشین دیده، یه خونه دیده، خیره شده هم تو داره مدتی داره نگاه میکنه. قرآن میفهم لا تمدن نعینک، چشمتو اینقدر کش نده. به چی؟ الا ما متعنا بهی ازواجا، به اون اموالی که ما به یک گروه هایی دادیم و بهرمندشون کردیم. اینقدر نگاه نکن به اینا، زهرت الحیات دنیا، اینا شکوفای زندگانی دنیاست، زیاد ارزشی هم نداره. حالا امام باقر علیه السلام فرمودن ایاکه ان تطمح بصرک، مواظب باش تمح بصر نکنی. تمح بصر همون چشمو بالا آوردنه، چشمو بالا میاره تا ببینه، رفع بصر ترجمه شه، یعنی چشمتو بالا نیار به مال دیگران تا بخوای آرزو کنی مال دیگران رو، یا اینکه مثلا راضی نباشی با آنچه که خداوند به تو داده. یاکن تطمح بصرک الی من هو فوقک، به اموال کسانی که اینا فوق تو هستن نگاه نکن. و دقت کن به این آیه شریفه که خدای متعال چطور با پیامبرش خطاب میکنه. بعد حضرت راهکار دیگه را هم بیان کردن تو اینجا که من اینو دیگه جداگانه ذکر نمی کنم. فرمودن هر وقت دلت هوس کرد اموال مردم رو، برای اینکه این هوس رو از دل خودت بکنی، یادت بیار زندگانی حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت غذاشون نون جو بود، شیرینیشون خرما بود، هیزم آتششون هم شاخ درخت خرما بود هر وقت که پیدا میکردن. تازه اینا هر وقت بود، اگر هم نبود که نه. این روایت هم در اصول کافی هم جلد 73 به حاله. از این روایت ما میفهمیم که چشم انسان بیفتد به مال دیگران این ضرر نداره، این معفوه. اونی که اشکال داره چیه؟ قرآن فرمود لا تمدن عینی، مد نگاه، مد یعنی چشم، همینطور کش بده نگاه و ادامه بده و طول بده. اونی که قرآن نهی میکنه اینه. اما اینکه انسان چشمش یخ میفته به مال دیگران، فوری روشو بر میگردونه یا روی دلشو بر میگردونه، اصلا نگاه نمیکنه، نفرت داره، اینو قرآن نهی نکرده. خب بالاخره چشم انسان یخ میفته به مال دیگر. چنانچه امام باقر علیه السلام فرمودن تمح بصر، حالا این تمح هم مجرد و هم لازمه هم متعدیه، لذا از نظر ادبی هم دقت داشته باشید که هم میتونیم بخونیم ایاکه انتطمح بصرک یا بگیم ایاکه انتطمح بصرک، دو جور قرائت شایدش صحیحه. هفتم از راهکار معالجه راضی بودن به اندک معاشه. اگه انسان دقت کنه همون چیزی که خدا بهش داده، تقسیم ارزاق رو راضی باشه به تلاشی که کرده و نتیجه‌ای که نصیبش شده، این رضایت کاملا اون طمع رو تو وجود انسان میخوش کنه. حالا چند تا روایت اینطوری دیدم، حالا یک شو خدمت رو عرض میکنن. امام صادق علیه السلام میفرمان کسی که راضی باشد به اندک از معاش، خداوندم راضیست به اندک از عمل او. دو تا اندک دیگه، ما که عملمون خیلی کمه. فرمود اگر راضی بودید به اندک از معاشتون و ناراحت نبودید، خدای متعال عمل اندک شما رو تو عبادات هم عمل اندک رو ازتون میپسنده. راهکار هشتم مجالست با مادون خود در مال. هر کس سطح زندگیش از ما پایین تره، با اینا یه مقدار هم نشینی بکنه. این مجالست با اینا انسان رو از طمع در میاره. چرا؟ وقتی از نزدیک میبینه دیگران سطح زندگیشون خیلی پایین تره، تازه داره شکر خدا هم به جا میاره، انسان دیگه هی چشم نمیدوزه به مال دیگرانی که مافوق او هست، بلکه راضی میشه به همون اندک از مال خودش. میگه دیگران خیلی کمتر از من داره، راضی میشه شکر خدا هم به جا میاره. این هم راهکار عملیه که انسان تو زندگیش سعی کنه با فقرا و کسانی که کمتر از زندگی او هستن، حتی تو ازدواج سعی کنه با کمتر از پایین تر از خودش تو مال ازدواج بکنه. اینا اصلا طمع رو تو دل انسان میخوش کنه و آثار دیگه هم البته داره. نهمین راهکار کرامت نفسه. هرچه انسان نفسش کریمتر بود، یعنی قائل به شخصیت برای خودش بود، خودشو بهتر بشناسه، در نتیجه اینه که نفسشو قائل به حریت و آزادیه، هیچ وقت نمیاد ذلیل بکنه، با یه درخواست از دیگران خودشو کوچک بکنه، زیر دست دیگران قرار بده، عبد دیگران بشه، بلکه قائل به مروت نفسه. این کرامت و شخصیتی که انسان برای خودش ببینه و قائل باشه موجب میشه که انسان خودش رو منزه بکنه از اینکه بخواد اموال دیگران رو ببینه و بعد هم آرزو کنه و چه بسا این آرزوشو به زبونم بیاره بگه من میخوام و اصلا از اینا خیلی فاصله میگیره. دهم استغناء نفس، هرچه انسان نفس خودشو بی‌نیاز ببینه. عرض کردم بی‌نیاز دیدن معناش بی‌نیاز بودن نیست. بعضی اصلا در واقع نیاز دارن اما از اون فکر میگم نه من نیاز ندارم، هرچی هم بهش تعارف هم میکنن میگن آخه شما نیاز داری بیا تا ما بهت کمک میکنیم قرض بهت بدیم، میگه نه من نیاز ندارم. حاضر یه مقدار سختی زندگی رو به خودش تحمل بکنه اما زیر بار درخواست نمیره، زیر بار اعطاء با منت نمیره. استغناء نفس از چیزی است که طمع رو از دل انسان میکنه. کسی که استغنا نداره خود فروشی میکنه. حالا دین فروشی هم هست دیگه، اونایی که استغنا نفس نداره حتی دینش هم ممکنه بفروشه به خاطر اینکه میخواد به مال دیگران دسترسی پیدا کنه که استقلال شخصیت رو از خودش میگیره. در مقابلش هم استغنا نفسه. استغنا نفس آثار خوب دیگه هم داره، خودباوری و استقلال نفس و خود اتکایی، اینا چیزایی که امروزه تو مباحث اقتصادی هم خیلی ازش یاد میشه. خب حالا اون داستان امام حسین علیه السلام هم با همین بحث استقلال نفس هم جور در میاد. اشاره بکنم این داستان رو، اون تو چون سابق دیدم خلاصه شو عرض میکنم که شخصی بود در زمان سید الشهدا علیه السلام، ظاهراً فرماندار بصره بوده یا یکی از شهرهای دیگه، خانمی داشت به نام زینب یا ارینب، حالا چون قدیم نقطه نمیگذاشتن میگن احتمال هر دوش هست، حالا یه خانمی داشت فرض کنید به نام زینب که این خانم از نظر زیبایی از نظر ظاهری زیبا بود و یه صفات خوب دیگه هم داشت از نظر اخلاقی. خبر به گوش معاویه رسید، و شام بالاخره خبر رسیده بود که ایشون یه همچی خانمی داره. یزید فرزند معاویه دلباخته این زن شد، جوری که مدتی فکرش مشغول بوده بالاخره بحث رو مطرح کرد با یه شخصی از کسانی که هم فکر با خودش بودن. گفت من واقعش مدتی است دارم در فکر اینم، منطقه خوبی زینب هم شوهر داره با چکار کنم. اون واسه اومد پیش پدر یزید، اومد پیش معاویه و گفت یزید هم چی درخواست داره. معاویه هم میدونی تو هیلگری دیگه استاد شیطان باید بگیم بوده، خیلی از این یه فکری کرد و یه نقشه عجیبی ریخت. به این واسطه گفت که برو بصره و شوهر این زینب رو، نمیدونم حالا اسمش عبدالله بود چی بود، گفت این شوهرش رو چون بالاخره فرماندار اونجا هست مجموعه ماست، اینو بگو فوری بیاد پیش من، بیاد شام پیش من. اینم اومد پیش او و عبدالله هم با خانمش خداحافظی کرد و گفت نمیدونم چه خبریه که معاویه منو احضار کرده، باید فوری برم اونجا. فوری اومد خودش رو رسون شام و اومد. معاویه دستور داد که خیلی ازش پذیرایی بکنند که دلش رو به دست گیر. یه دو سه روزی خوب ازش پذیرایی کردن و این هم تعجب کرد، فقط فهمید که خطر نیست و یه بشارت خوبی است. حالا میخوام یه حکومتی بهش بدن یه چیزی. بالاخره اومد معاویه به یه واسطه گفت برو به این عبدالله بگو که من مایلم که تو رو داماد خودم بکنم، چون علاقه منده به تو هستم، میخوام داماد من بشی. خب اینم اومد بهش گفت و اینم سر از پا نمیشناخت. دو سه روزم بود نمک خور شده بود دیگه. معاویه این تو زمینه رو فراهم کرد، خیلی خوشحال شد که میخواد دختر معاویه رو بگیرد و رسما دختر داماد معاویه بشه. خب خیلی خوشحال شد و بعد اجازه داد که خواستگاری بیاد بکنه از دختر معاویه. و معاویه زودتر به دخترش گفت که این میاد به خواستگاری تو، اما زود جواب نده، گفت انامن بکن بگو حالا تا ببینم و بعد خبر میدم. حالا اینم که زود جواب نمیخواست، نمیخواست خیلی طبیعی جلوه بکنه، ولی اگه زود جواب میداد نقشه لو میرفت. خب اومد جلسه خواستگاری و حالا روحش هم خبر نداد نقشه های شیطانی که معاویه براش پشت صحنه کشیده بود. تو خواستگاری صحبتشون رو کرد، دیدن به قول امروزی ها همه افکارشون به هم میخوره و هرچی میگفت اونم میگفت بله همینطور است. و نهایتش بالاخره بله رو میخواست بگیری که بالاخره ما به هم میخوریم یا نه. دختر معاویه گفت من باید فکرمو بکنم، دوستانی دارم باشون باید مشورت بکنم و بعد یه دو روز سه روز دیگه من جواب بهت میدم. همینطور زبونا داشت می افتاد، بالاخره اومده شام و آبروش می رفه که یخ دختر معاویه ردش می کرده. بالاخره بعد از دو سه روز دوره اون عبدالله واسطه رو فرستاد، گفت برو پس ببین بالاخره دختر معاویه چی میگه، بالاخره راضی است با اون ازدواج بکنه یا نه. معاویه یادش داد به دخترش که نهایتش اینطور بگو، بگو من همه نوع رضایتی رو از تو دارم، فقط یه نگرانی دارم و اونه که شما زن داری و من حاضر نیستم با زنت با هم کنار هم باشی. اگه میخوای با هم ازدواج کنی با زنت طلاق بدی. پیغام داد عبدالله چون شیفته این دختر شده بود گفت باشه من حاضرم و حاضرم زنمو طلاق بدم. گفت خب باید جلسه‌ای باشه، شاهد باشن، افراد بدونن طلاق در حضور عدلین باید باشه. افرادی رو آوردن شاهد گرفتن که این عبدالله غایبانه چکار کرد، از همونجا شام زن خودش زینب رو طلاق داد به امید اینکه به وصال دختر معاویه برسه. دور اومد سراغ خواستگاری، حالا طلاق هم دیگه تمام شده بود، یه اومد سراغ گفت باید صبر بکنی من مطمئن بشم، بالاخره از عده باید خارج بشه من مطمئن بشم که دیگه بهش رجوع نمی کنی. خلاصه چند ماهی دو سه ماهی هم نگهش داشت تا این خانومش هم از عده خارج بشه و همینطور این عبدالله به قول ما سخون تو زخم تا نگه داشته بود تو شام. معاویه مخفیانه فوری یک کسی رو فرستاد، گفت برو کوفه و از زینب خواستگاری کن برای پسر من یزید، یه مهریه سنگینی هم گذاشت و گفت کسی هم از مردم متوجه نشد. و از این طرف یه عبدالله میمد خواستگاری دختر، حالا دو سه ماه هم گذاشته بود. نهایتش دختر گفت که واقعش من فکرم کردم، مشورتم کردم و اینا، دوستانم من رو نهیم کردن، گفتن نه با تو ازدواج نکنم. انداخت گردن تازه دیگران، نمیگفت نظر من اینه که یخ بدگمانم نشد به او یا معاویه. خب بعد 3-4 ماهی که اونجا وایساده بود، مثل یه آب سردی که روش بریزن، همه چیزش از دست داده بود، زینبش رو طلاق داده بود و از اون طرف هم به امیدی که داشت داماد معاویه بشه نشد و با یه ناراحتی عجیبی برگشت از شام برد همونجا بصره. اما دیگه معلوم بود پیش خانمش نمیتونست بره دیگه. واسطه از طرف معاویه زود اومد بصره که عقد زینب رو فوری اجرا کند برای یزید، که یه وقت مثلا 1-2 هفته بعد دوره شوهر زینب میمد، ممکن بود دوره عقد مجدد بخونه. اگه زینب هنوز شوهر نکرده بود ممکن بود مجدد بره و عقد مجدد بکنه. لذا اون واسطه رو معاویه زود فرستاد. اما از اون طرف در خود شام او رو معطلش کرد. خب واسطه اومد بصره، اتفاقا وقت که اومد امام حسین علیه السلام هم اونجا بودن. واسطه یه احترام فوق العاده‌ای برای امام حسین علیه السلام قائل بود، لذا تا اومد فهمید امام اونجا هستن رفت خدمت امام، رفت و نشست سلام علیه کرد. از دست آمدن برای چی اومدی؟ اینم جریان و واقعش رو گفت. گفت واقعش یه همچین جریانیست، معاویه منو فرستاده بیام از زینب، چون زینب مطلقه هست، بیام براش برای یزید خواستگاری بکنم. یه مهریه سنگینی هم گذاشت. امام حسین علیه السلام فهمیدن که این معاویه عجب نقشه عجیبی کشیده، حقیقتا نقشه شیطانی عجیبی کشیده که زینب رو از چنگ شوهرش بکشه بیرون. امام علیه السلام ببینید واقعا چقدر مهربان به همه مردم، بلا فاصله به اون واسطه گفتن که بسیار خوب، شما که میری خواستگاری بخواد وکیل هست از طرف معاویه، از طرف منم وکیل هست، منم بهت وکالت میدم وقتی رفتی پیش زینب از طرف من هم خواستگاری بکن به همون مهریه که معاویه گفته. حالا مهریه هم خیلی زیاد و همون مهریه که معاویه گفته من اون مهریه رو میدم، شد اختیار رو بذار به عهده زینب هر کدوم خواست. واسطه دیگه چون احترام فوق‌العاده‌ای برای حضرت قائل بود گفت چشم، رفت پیش زینب و جریان تعریف کرد. گفت شوهر که تو رو طلاق داده است و تو هم دیگه از عده خارج شده، یا معاویه و امام حسین علیه السلام هر دو دارن تو رو خواستگاری میکنن، امام برای خودشون اما معاویه برای یزید. زینب هم زیرک بود، خیلی زیبا گفت که من تو رو امین میدونم، به نظر تو من با کدوم ازدواج کنم؟ تو جواب شونه خالی کرد، دید اگه بگه بعد مسئولیت داره، ممکنه معاویه یخ توبیخش بکنه. گفت من عذرخواهی میکنم، نمیتونم مشورت بهت بدم چون بالاخره واسطه هستم نمیتونم. زینب هم اصرار کرد، گفت نه تو به منزله پدر من هستی، زارن صحابی پیامبرم بوده، گفت من تو رو پدر خودم محسوب میکنم، میخوام باید مشورت بکنم، با کسی هم نمیخوام حرف بزنم. تو خودت جوان بودی چه میکردی؟ من دخترت بودم چه میکردی؟ خلاصه یه مقدار اینطوری اطمینانشو به دست آورد. اون واسطه هم گفت اگه از من سوال کنید من واقعش امام حسین علیه السلام ترجیح میدم. گفت بسیار خوب، منم بله رو برای امام حسین میدم. هیچ، صیغه عقد رو خوندن، زینب شد همسر امام حسین علیه السلام. منتها امام همسرشون همسر سوری بود در واقع، یعنی مایل نبودن اصلا کنار او زندگی بخوان بکنن، چون فقط و فقط میخواستن نقشه معاویه رو بر آب بکنن. خب واسطه برگشت شام و دیگه به هر شکلی بود خبر رو به معاویه رسوند. معاویه هم دیگه به قول ما اگه کارد به بدنش میزدن خون در نمیاد، از بس یخ کرد و ناراحت که این همه چند ماه داریم نقش ریزی میکنیم، اون لحظه آخری که میخواستیم سفره رو بندازیم بشیریم سر سفره استفاده کنیم، یکی دیگه اومد و استفاده شد دیگری کرد. خیلی ناشه، اما کاری هم نمیتونست بکنه چون میدونست کار خودش خیانت بود و خیانت هم رو افتاده بود، کاری نمیتونست بکنه. چون وقتی بود که دختر معاویه جواب رد داده بود به عبدالله و نمیتونست به عبدالله بگه چرا، عبدالله هم فهمیده بود جریان پشت صحنه رو، لذا با یه حالت ناراحتی اومد بصره. به فاصله چند روز، حالا امام حسین علیه السلام مثلا 3 روز 4 روز قبلش فرض کنید سیره عقد خونده بودن، اما کاری هم باش نداشتن با زینب، با اینکه همسر شرعیشون بود. تا اینکه عبدالله اومدش، از دست صداش زدند و عبدالله اومد پیش امام و حضرت جریان رو برش توضیح دادن و گفتن که نمیخوای با عذر میخوام. خود عبدالله گفت من یه سری اموالی دارم پیش همسرم که وقتی میخواستم از بصره برم اینا رو امانت گذاشتم. به امام گفت چون دیگه همسر من نیست، همسر شماست، این اموال از او بگیرید به من بدید. حضرت فرمودن نمیخوای خودت بری مستقیم ازش اموال بگیری؟ گفت اشکالی نداره. امام میخواستن ارتباط قبلی رو دوباره برقرار کنن. عبدالله اومد پیش همسر سابقش که دیگه الان همسرش نبود و گفت اموال که پیشت امانت گذاشتم ایناست. زینب گفت بله اموال اینجاست، من دستش نگذاشتم، اینا هنوز محفوظه. تو صحبتایی که داشتن میکنن عبدالله به گریه افتاد از قفلتی که نصیبش شده بود و البته معاویه گولش زده بود دیگه، به گریه افتاد و دید دیگه زندگیشو از دست داده و زندگی مجددی هم پیدا نکرد. یه خیانتی هم به همسرش کرده بود، در واقع که همسرشو رها کرده بود به امید اینکه داماد معاویه بشه. تا داشت گریه میکرد و عاطفش تحریک شده بود، امام علیه السلام اومدن تو اتاق و فرمودن که نمیخوای خواستگاری بکنی از خانومت؟ من هیچ مشکلی نیست. به زینب هم گفتند و همونجا مجدد حضرت طلاق دادن زینب رو و صیغه مجدد او رو برای عبدالله خوندند، که این تو تاریخ واقعا ثبت شده که چه خیانت معاویه کرد از این طرف امام، چه لطف و عنایت داشت. این استغناء نفس، انسان خودش رو بی‌نیاز ببینه، طمع به مال دیگران، به همسر دیگران نکنه. و گفتم گاهی به دین فروشی کشیده میشه این طمع، که یه نمونش موردی بود که عرض کردم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. یا علی ابن ابی طالب، امروز وقتی در محراب عبادت امیر المؤمنین علیه السلام قرار گرفتند و میخواستند نماز بخوانند، ابن ملجم خودشو آماده کرده بود، زهر زیادی به شمشیر آلوده کرده بود. وقتی امام شروع کردن نماز صبح قامه کنن، یه لحظه تصمیم شیطانی خودشو عملی کرد. وقتی امام سر از سجده برداشتن، شمشیرشو بر فرق امام وارد کرد. گویا امام منتظر همین فرصت بودن. آخه سالای زیادی بود از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دور شده بودن، سالای زیادی بود از همسرشون فاصله داشتن. وقتی ضربت خوردن بلا فاصله صدا زدن فوز تو ورد بلکبه. همین لحظه را آرزوش داشتم به خدای کعبه رستگار شده. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغنی كل فقیر. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اکسو كل عریان. اللهم اقوی دین كل مدین. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غریب. اللهم فك كل اسیر. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل